رادیو فرهنگ.
و برنامه یادها و ماندگارها از رادیو فرهنگ هر هفته، امروز برنامه‌ای که برای دوستان فراهم آورده ایم از هفته گذشته و هفته آخر ماه اسفند، بزرگانی که برای دوستان نام می‌برم، استاد هوشنگ ظریف را از دست دادیم در 81 سالگی، استاد تار که شاگردان بسیاری را به عرصه موسیقی تقدیم کرد. اما این هفته سه زادروز خجسته داریم. استاد اسفندیار منفردزاده، خانم پریسا و خانم همیرا که در زادروزش هستیم، برای دوستان شرح کوتاهی از زندگیشون خواهم گفت. ترانه ها در این زمینه را پخش خواهیم کرد. همچنین یاد سیروس تاهباز، عبدالعلی ادیب برومند، امیر مختار کریم پورشیرازی و همچنین یاد احمد کسروی و هوشنگ گلشیری نویسنده توانا را هم برای دوستان خواهیم گفت، یادشون را گرامی. برای دوستان این آگاهی هایی که داریم، اما مهمترین بخش ما در گرامی داشته یاد پروین اعتصامی می باشد که خانم باران رودازین در این زمینه در گرامی داشته یاد وی از زندگیش برای ما سخن گفته و یکی از سروده های وی را به شکل دکلمه برای ما اجرا کرده. ترنایی که پخش میشه در طول برنامه با گویتون خواهیم رسید. پیش از آن یکی از آثار برجسته استاد اسفندیار منفردزاده را برای دوستان پخش میکنم و سپس میرویم به یاد بزرگانی که گفتم و شادباش های زادروز های خجسته‌ای که این هفته داریم. هرچند که 8 مارس را پشت سر گذراندیم، روز جهانی زن را، اما این هفته با سپاس از استاد اسفندیار منفردزاده در زادروز او ترانه ای پخش میکنیم به نام بزن آتش که عارف آن را خواندند و تقدیم کردند آن را به جنبش رهایی زن در ایران. برنامه یادها و ماندگارها را با ترانه بزن آتش از ساخته‌های اسفندیار منفردزاده و با صدای عارف آغاز خواهیم کرد.
بزن آتش بران نامه، به رؤیاهای خود نامه، نشاید بر تن زیبا به پوشیدن سیاه جامه. تن عریان ز زیبایی جان دارد نشان، حیف از تن و جانت که بر آن رنگ غم پوشی، به نام دین خود کامه. بزن آتش به سوزان دود کن، خاکسترش بر باد ده، به هم زن این فریب این تنها برنامه. به زیبایی بیارا موی و ابرو که چشم و رفتاره. به تن کن شاد و روشن، یا به بر کن ارغوان جامه. به شور زندگی شادی کنان، رقصان چو پروانه. فریبایی کن از دد مرگی این خیل خود کامه. فریبایی کن از دد مرگی این خیل خود کامه. تنت قریان کن و آتش بزن بر حکم خود کامه. درختی تو که زیبایی تو همزاد هرچه رنگ و بارنگی. یا فریاد کن زیباییت را تا زوال هرچه خود کامه.
یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. همراه می شویم با این زیر صدای زیبا، موزیک متن طوقی به مناسبت زادروز خجسته اسفندیار منفردزاده که در برنامه به آن خواهیم پرداخت و شاد باش ویژه خود را برای استاد اسفندیار منفردزاده خواهیم فرستاد. رادیو فرهنگ هدفی که دنبال میکنه از پخش یادها و ماندگارها، یاد گرامیان را زنده نگه میدارد که در عرصه‌های مختلف ادب، فرهنگ، سیاست، تاریخ تأثیرگذار بودند بر تاریخ ایران و چکیده ای از زندگی آنها را بایگاتون خواهیم رسان، یا در زادروزشون و یا در سالروز درگذشت آنها. برای نمونه امروز وقتی که از پروین اعتصامی، ایرج میرزا یا احمد کسروی نام میبریم، هر کدام خود یک برنامه ویژه میخوان و دوستان بپذیرن که با توجه به حجم برنامه ها اشاره کوتاهی خواهیم داشت. و ناگفته نماند که سخن هرچی بوده است دیگران در مورد این بزرگان گفتن و به راحتی میتوان در کانال های گوناگون جستجو کرد اگر یابنده بیشتری هستیم. در ویکیپیدیا یا در سایت های دیگر مفصل توضیح داده شده و همچنین در سایت رادیو فرهنگ اگه دوستان تشریف ببرن در همین هفته در مورد پروین اعتصامی، ایرج میرزا، احمد کسروی، هوشنگ گلشیری، سیروس تاهباز مفصل توضیح داده شده و زندگی آنها، دستاوردهاشون، آثارشون برشمرده شده. به همین خاطر بسنده میکنیم نامشان. اما ببینیم در برنامه امروز چه دوستانی همراه ما می باشند در پرورش این بخش از برنامه رادیو فرهنگ. به یاد رخشنده اعتصامی که معروف به پروین اعتصامی بود، مشهورترین شاعر زن ایران، همراه می شویم با خانم باران رودازین و گزارش کاملی از زندگی پروین اعتصامی برای خواهند داشت و یکی از سرودهای زیبای وی را برای ما دکلمه خواهند داشت و پس از آن ترانه زیباست که علی رضای عصار خوانده به نام محتسب بلافاصله برای دوستان پخش میکنم. همچنین با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندساز همراه میشویم در گرامی داشت یاد ایرج میرزا که به فخر و شعرا مشهور بود از شاعران برجسته ایران در سالروز درگذشت وی. و اما نخستین شادباش این هفته را همراه با اسفندیار منفردزاده خواهیم بود و کوتاه اشاره کنیم به آثار برجسته وی. اسفندیار منفردزاده زاده 24 اسفند 1319 می باشد. وی در تهران زاده شد. موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده می باشد. در دوران همکاری او با مسعود کیمیایی کارگردان سینما در دهه 40 و 50 آثار درخشانی تولید کرده است. از جمله موسیقی متن فیلم های قیصر، داشاکل، گوزنها، رضا موتوری و توقی. از کارهای معروف دیگر آقای منفردزاده ترانه جمعه ها با صدای فرهاد می باشد. او همچنین سرود مشهور بهاران خجسته باد را به یاد کرامت دانشان و خسرو گل سرخی ساخت که در زمان حکومت پهلوی اعدام شده بودند. در این بخش از برنامه بار دیگر شادباش می گوییم به استاد اسفندیار منفردزاده و به ترانه زیبای بهاران خجسته باد.
دیگر بزرگانی که در اسفند ماه چشم از جهان برراستن باید از احمد کسروی نام ببرن. سید احمد حکم‌آبادی وی در 8 مهر ماه 1269 در تبریز زاده شد و در 20 اسفند 1324 در تهران کشته شد و به قتل رسید. وی تاریخ نگار، زبانشناس، پژوهشگر، حقوقدان و اندیشمند ایرانی بود. وی استاد ملی‌گرایی رشته حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دعاوی در تهران بود. شرح کامل احمد کسروی را که بارها دیگران نوشتند کتاب‌ها در مورد اون می سپاریم به سایت رادیو فرهنگ با آدرس radiofarhang.nu و بیشتر آشنا خواهیم شد با کار بزرگ احمد کسروی و سرانجام چگونه به قتل رسیدن آن. یاد احمد کسروی در این بخش از برنامه گرامی و به نیکی باد. از هوشنگ گلشیری نام ببرم که در 25 اسفند زاده شد در سال 1316 و در 16 خرداد 1379 در تهران چشم از این جهان هستی فرو بست. وی نویسنده معاصر و سردبیر مجله کارنامه بود. مورخان ادبی وی را از تأثیرگذارترین داستان نویس معاصر زبان پارسی دانستند. او با نگارش رمان کوتاه 16 احتجاب در اوایل دهه 40 خورشیدی به شهرت فراوان رسید. این کتاب یکی از قوی‌ترین داستان‌های ایرانی می‌باشد. سرانجام هوشنگ گلشیری در سن 62 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت که نخستین نشانه‌های آن از پاییز 1378 پدیدار شده بود در بیمارستان ایران مهر درگذشت 16 خرداد 79 و او را در امامزاده طاهر شهر کرج به خاک سپردند. یاد هوشنگ گلشیری را گرامی می‌داریم که امروز اگر در میان ما بود زادروز خجسته وی بود. در برنامه امروز زادروز خجسته دیگری داریم، خانم همیرا که به نام پروانه امیرافشاری بودند و نام هنری وی همیرا بود و همه وی را به این نام می‌شناسیم. وی زاده 26 اسفند 1323 در تهران می‌باشد. خواننده سرشناس وی در زمینه موسیقی ملی ایران، موسیقی پاپ و موسیقی تلفیقی فعالیت دارد. در مورد زندگی پربار خانم همیرا شما را مراجعه میدم به سایت رادیو فرهنگ که در آنجا تاریخچه از زندگی پربار خانم همیرا آورده شده، آشناییشون با پرویز یا حقی آهنگساز و ادامه فعالیت هنری ایشان. در این بخش از برنامه یکی از کارهای مشترک وی را با زندگیات پرویز یا حقی برای دوستان پخش میخونم که از بهار و نوروز میگن. میشنویم و ادامه برنامه رادیو فرهنگ.
Ironia, 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 تبریک نوروز من، تبریک نوروز من، در این سرای غربت دلی پر از محبت، برای تک تک شما داره امیدی زد، داره امیدی زد، من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاطر یه قربانیم، من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاطر یه قربانیم.
عبدالعلی ادیب برومند از شاعران ملی ایران، وکیل دادگستری و رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی. عبدالعلی ادیب برومند در 23 اسفند 95 دو سال پیش در چنین روزهای در تهران دیده از جهان فرو بست. وی زاده 1303 بود. یاد عبدالعلی ادیب برومند همراه با مهر و نیکی باد. ۲۵ اسفند سال روز درگذشت سیروس تاه‌باز بود، نویسنده و مترجم ایرانی. سیروس تاه‌باز در سال 1318 در بندر انزلی زاده شد. وی بین سالهای 49 تا 57 مدیریت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده داشت. تاه‌باز همچنین به گردآوری بیش از 20 هزار برگ از دست‌نوشته‌های نیمایوشیش پرداخت و در طول 35 سال با انتشار 23 دفتر توانست مجموعه کامل شعرهای نیما و آثاری درباره وی را منتشر سازد. سیروس تاه‌باز سرانجام در 25 اسفند 1377 در تهران چشم از جهان فرو بست. یادش گرامی و به نیکی باد. و 24 اسفند سال روز کشته شدن امیر مختار کریمپور شیرازی بود. وی در 24 اسفند 1332 پس از مدت‌ها شکنجه در زندان کشته شد. وی شاعر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، همچنین هوادار ملی شدن صنعت نفت ایران بود که پس از کودتای 28 مرداد دستگیر و سپس در زیر شکنجه کشته شد. یاد کریمپور شیرازی گرامی. و سرانجام این که خانم پریسا خواننده مشهور ایرانی در 25 اسفند 1328 در شهر شهسوار زاده شد. وی ردیفتان و استاد هنر آواز ایران نیز می باشد. در پایان بخش برنامه امروز یادها و ماندگارها پیش از اینکه همراه بشویم با یاد پروین اعتصامی از خانم باران رودازین و آقای ناصر زراعتی به یاد ایرج میرزا ترانه زیبایی از خانم پریسا میشنویم که نام این ترانه مطربا میباشد از سروده های مولوی.
مطربا نرمک بزن نرمک بزن، مطربا نرمک بزن نرمک بزن، مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن، چون زنی بر نام شمس الدین تبریزی بزن. مطربا بهر خدا، مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو، مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو، بر تن چون جان او بنواز تن 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 شمس دین و شمس دین و شمس دین می بوی و بس، شمس دین و شمس دین و شمس دین می بوی و بس، تا ببینی مردگان رخصان شده اندر کفن، تا ببینی مردگان رخصان شده اندر کفن. مطربا بهر خدا، مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو، مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو، بر تن جون جان او بنواز تن 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 شمس دین و شمس دین و شمس دین میگوی و بس، شمس دین و شمس دین و شمس دین میگوی و بس، تا ببینی مردگان رخصان شده اندر کفن، تا ببینی مردگان رخصان شده اندر کفن. مطربا نرمک بزن نرمک بزن، مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن، چون زنی بر نام شمس الدین تبریزی بزن. مطربا نرمک بزن نرمک بزن.
رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی، زاده 25 اسفند 1285 در تبریز، در گذشته 15 فروردین 1320 در تهران، شاعر ایرانی بود که از وی به عنوان مشهورترین شاعر زن ایران یاد شده است. اعتصامی از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی تحت نظر پدرش و استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار سرودن شعر را آغاز کرد. پدر وی یوسف اعتصامی از شاعران و مترجمان معاصر ایرانی بود که در شکل گیری زندگی هنری پروین و کشف استعداد و گرایش وی به سرودن شعر نقش مهمی داشت. او در 28 سالگی ازدواج کرد، اما به دلیل اختلاف فکری با همسرش از او جدا شد. پروین بعد از جدایی از همسرش مدتی در کتابخانه دانشسرای عالی به شغل کتابداری مشغول بود. پروین قبل از دومین نوبت چاپ دیوان اشعارش بر اثر بیماری حسبه در سن 35 سالگی در تهران درگذشت و در حرم فاطمه معصومه در آرامگاه خانوادگیش به خاک سپرده شد. زادروز پروین اعتصامی 25 اسفند ماه به عنوان روز بزرگداشت پروین اعتصامی نامگذاری شده است. تنها اثر چاپ و منتشر شده از پروین دیوان اشعار اوست که دارای 606 شعر شامل اشعاری در قالب‌های مثنوی، قطعه و قصیده می شود. پروین بیشتر به دلیل به کار بردن سبک شعر مناظره در شعرهایش معروف است. شعرهای پروین قبل از چاپ به عنوان کتاب در مجله بهار و منتخبات آثار از هشت‌رودی و امثال حکم از دهخدا چاپ می شدند. موفقیت اولین چاپ دیوان اشعار او باعث شد تا این کتاب برای چاپهای بعدی آماده شود. پروین اعتصامی از پیروان جریان تلفیقی است. مضامین و معانی اشعار پروین توصیف کننده دلبستگی عمیق وی به پدر، استعداد و شوق فراوان او به آموختن دانش، روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با ستم و ستمگران و حمایت و ابراز همدلی و همدردی با محرومان و ستم دیدگان است. اشعار پروین اغلب از حوادث و اتفاقات شخصی و اجتماعی خالی‌اند. در میان اشعار او شعری وجود ندارد که با کمک آن بتوان صراحتاً شخص شاعر را شناخت. شعر پروین از دیدگاه طرز بیان مفاهیم و معانی بیشتر به صورت مناظره و سؤال و جواب است. در دیوان او بیش از 70 نمونه مناظره آمده که وی را از این لحاظ در میان شاعران فارسی مشهور کرده است. این مناظره ها نه تنها میان انسان ها و جانوران و گیاهان، بلکه میان انواع اشیا از قبیل سوزن و نخنیز اتفاق می افتد و پروین در بیان مقاصد خود از هنرهای شخصیت بخشی و تخیل و تمثیل استفاده بسیار کرده است. خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که ز وی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر چه توانگر باشد، چو بدین نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، دهر را رسم و ره دیرین است. خرمان کس که در این مهنتگاه خاطری را سبب تسکین است.
مستی و ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است ابزار نیست. گفت مستی کین چنین افتان و خیزان می‌روی؟ گفت ای وز راه رفتن نیست ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های قاضی نیمه شب دیدار نیست. گفت نفسی کرد والی را خرای آنجا شمید. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست. پنهان و خود را بارهان. گفت کار شهر کار درهم و دینار نیست. گفت از بحر قرامم جامعه تیرون کنم. گفت پوسیدن جز نقشید بود و تار نیست. گفت آگه نیستی کس سر در افتادم کلا. گفت در شر عقل باید بی کلا بی آر نیست. گفت می بسیار خوردی کین چون این بی خود شدی. گفت ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیست. مستی و ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است ابزار نیست. گفت مستی کین چنین افتان و خیزان می روی؟ گفت ای بس راه رفتن نیست ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک هست والی را سرای آنجا شبیم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست.
در بخش یادها و ماندگارهای این هفته با توجه به حجم کارهایی که داشتیم و یاد بزرگان چه در سالمرگ و چه در زادروز همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندسازان و امروز بخشی که مربوط به زنده یاد ایرج میرزا میباشد سپردیم به آقای زراعتی. درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم، سلام به شما و شنوندگان رادیو فرهنگ، ممنونم. این ماه هستند بسیاری از اهل فرهنگ، ادبیات، هنر که یا به دنیا آمدن یا از دنیا رفتن. یکیشون هوشنگ گلشیریه که یعنی از سال روز تولدش در اسفند ماه و اگر بود از دنیا نرفته بود متاسفانه 17 سال پیش، امروز 80 ساله میشد، یادش گرامی. ایرج میرزا از دنیا رفت در 22 اسفند 1304. اون زمان از مشهد به تهران اومده بود و در خیابان عین الدوله بازارچی صفا باشی زندگی میکرد، سکته قلبی کرد، سن و سالی هم نداشت، چون 1252 یا 1253 بین این دوتا تاریخ گویا تردید هست، یعنی چیزی در حدود 51 سال زندگی کرد و بعد هم در گورستان ظهیر الدوله که در شمال شهر تهران شمیران هست اونجا به خاک سپرده شد و هر کسی چقدر روز نیست در اون گورستان غیر از این که یادی از ایرج میرزا میکنه از قمر و فروغ و فرخزاد و کسان دیگری که در اونجا هستن یاد میشه. بله، عرض کنم که ایرج میرزا در تبریز به دنیا میاد، از شاهزادگان قاجاره. پدرش صدر الشعرا غلام حسین میرزا بوده که نوه پسر میشه ایرج، نوه پسری فتلی‌شاه میشه و یه جورایی به همین قاجاریه مربوط میشه. به همین دلیل تا آخر عمر شاهزاده میگفتن. خودش هم با اینکه آدم ترقی‌خواهی بود، یک تحصیل کرده روشنفکر و شاعر مدرن بود و در شعرهاش هم این هست، مخالفتهاش با سنت، مخالفتهاش با مذهب و حمایتهاش از ورمیته و جامعه امروز به خصوص در مورد به حقوق زنان، یکی از کسایی که حتی به خاطر شعری که سروده بود، شعر معروف بر سر در کاروان سرایی تصویر زنی بگچ کشیدند، اینقدر این شعر مردم و به خصوص اون مذهبی ها و آخوندها رو ناراحت میکنه که حکم تکفیرش رو میدن، که حالا داستانش هست در مقدمه دیوانش که دکتر محمد جعفر مهدی در دهه 40 خیلی خوب اون رو آماده کرده و یه مقدمه طولانی و توضیحات و مؤخره هم نوشته که بعدها هم دیگه در این سالها به خصوص در این حدود 40 سال که اصلا ممنوع بود و هست همچنان انتشار کامل دیوان ایرج میرزا در امریکا بارها چاپ شده. در اونجا توضیح میده ماجرا رو که چگونه بالاخره از این ماجرا جان سالم به در میبره، یعنی جزو کسایی بودی که خیلی پیش از این که فتوای تکفیر رو در مورد مثلا فرمان رشدی و کسای دیگه داده باشن در مورد ایرج میرزا دادن. به هر حال در مدرسه دارالفنون تحصیلاتش ادامه میده، در همون مدرسه عربی و فرانسه یاد میگیره و وقتی که امیر نظام گرموسی مدرسه مظفری رو در شهر تبریز تأسیس میکنه، ایرج میرزا هم معاون اون مدرسه میشه و بعد هم در همونجا اولین نشریه دانشجویی رو که عنوانش بوده ورقه منتشر میکنه، مدیر اون نشریه میشه. در 19 سالگی لقب ایرج ابن صدر الشعرا، پدرش صدر الشعرا غلام حسین میرزا بوده، میگیره و در واقع یه جوری جزو شاعران درباری بوده که در قصایدی میسروده در مورد شاه و اینا، که البته کنارگیری میکنه از دربار و به مشاغل دولتی مشغول میشه. در وزارت معارف فرهنگ اون زمان مشغول به کار میشه و بعد هم در اداره گمرک و بعد از مشروطه هم در وزارت کشور کار میکنه، مثلا فرماندار آباده میشه، یه مدتی معاون استانداری اصفهان بوده، در ادارات دولتی اون زمان کار میکرده. تخلصش ایرج جلال الملک و فخر الشعرا بوده. وقتی هم از دنیا میره سه فرزند داشته، جعفر قلی میرزا، خسرو میرزا، ربابه، که خسرو میرزا بعدها در گردآوری و انتشار اشعار پدر خیلی تلاش میکنه. سالی که از دنیا میره ایرج میرزا 1304، یعنی در واقع سالی که رضا شاه سلسله قاجار رو منحل میکنه و خودش به تخت پادشاهی میشینه. ایرج میرزا از شاعران خیلی مهم مشروطه است، همراه با فرخی یزدی، همراه با عارف قزوینی به خصوص که از دوستان نزدیکش بوده، و ملک الشعراء بهار و شاعران دیگه، اینها رو جزء شاعران مشروطه میدونن. زبان شعری ایرج میرزا یک زبان ساده، سهل و در واقع ممتنع، به طوری که اونو شباهتش رو به شعرهای سعدی، اونو سعدی زمان هم خواندند. ایرج میرزا از همون آغاز در مخالفت با خرافات، در مخالفت با روحانیون و با پسماندگان فعال بوده، شعر میگفته. مثلا کسی بوده که در مورد شیخ فضل‌الله نوری یک شعر خیلی خیلی تند و کوبنده‌ای گفته. شیخ فضل‌الله نوری از اون کسانی بوده که در مخالفت با مشروطه و به قول خودشون در تأیید مشروعه، یعنی در واقع شیخ فضل‌الله نوری پدر بزرگ جنبش جمهوری اسلامی هست و دو ادامه دهنده راه اون آقای خمینی بوده که این روزگار به سر ملت اومد. به هر حال شعر خیلی خیلی تندی، حجت الاسلام تلک میزند و همین وزن، شعر خیلی انتقادی تندی میگه. ایرج میرزا در شعرهاش طنز، هزل و حتی گاهی هزل تند رو به کار میبره. مثلا یکی از شعرهای معروفش اون منظومه بلند عارفنامه است که خیلی مشهوره. خیلی ها ایرج میرزا رو با عارفنامه میشناسن. عارف قزوینی دوست عزیز ایرج میرزا میاد مشهد. این زمانی هست که کلونل محمد طی‌خان فسیان در اونجا هست و اون قیام کرده و اونجا عارف میاد کنسرتی میده و در اون کنسرت یک مقدار کم اعتنایی به ایرج میکنه، که ایرج هم با اون حال و احوال شازدگی که داشته به خیلی بر میخوره و بعد هم در کنسرت یک شعری میخونه و در اون شعر به خاقان که همون فتلی شاه بوده نفرین میفرسته، که اونم باعث میشه که ایرج بیشتر ناراحت بشه و یک منظومه در قالب مثنوی در 515 بیت در واقع به حجب عارف قزوینی میپردازه، که این سطح و ظاهر این منظومه است. در واقع به این بهانه شروع میکنه ایرج نظرات خودش رو، مسائل انتقاد، نگاه انتقادی خودش رو به مسائل سیاسی اجتماعی و به خصوص در نکوهش حجاب و اینکه مخالف هست با خانه نشینی و جدا کردن زنان از جامعه، خیلی خیلی تند با یک بیان طنزآمیز و حل و به کار بردن واژه‌هایی که همیشه در دیوانش هم با چند نقطه آورده میشه میپردازه و خب خیلی سرصدا میکنه این منظومه و خیلی ها در نقدش، در پاسخش شعرهایی میگن که باز ایرج هم به اونها جواب. یک منظومه دیگری داره ایرج میرزا، زهره و منوچهر، که یه منظومه عاشقانه است که از اسطوره ونوس و آدونیس اساطیر یونان که شکسپیر هم نمایشنامه‌ای در مورد اون نوشته شروع میکنه، ولی متاسفانه به پایان نمیرسونه این منظومه رو. شعرهای دیگه ایرج میرزا غیر از قصائدش و که شامل اون مدح‌ها و همچنین یکی دو تا قصیده هست مذهبی، غزل ها هست و خصوص قطعه ها هست. ایرج میرزا از اون شاعرایی که از همون سالها شعرهاش به خاطر زبان سادش و فارسی خیلی درست و خوبی که به کار می‌برده، گفتم اونو سعدی زمانه می‌شناختن، شعراش به کتاب‌های درسی راه پیدا می‌کنه. فکر نمی‌کنم ایرانی باشه که شعری از ایرج میرزا، به خصوص شعرهای چند شعر معروفی که راجع به مادر گفته، قلب مادر، یا اون شعر معروف گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت، رو نشنیده باشه یا از بر نباشه. خیلی هم البته انتقاد به ایرج میکنن و میگن که این بی‌پرواییش در به کار بردن واژه های به اصطلاح رکیک در شعر جزء نقاط ضعف اون هست، که فکر میکنم اینطور نیست. و ایرج میرزا همونجور که گفتم از همون با شعرهاش که در کتابهای درسی میاد، از همون با تأثیری که روی کودکانی که زبان فارسی رو میخواد یاد بگیرن گذاشته، تا شعرهایی که همچنان اگرچه در ایران قابل انتشار نیست ولی خیلی خواننده داره. به هر حال یادش گرامی باشه و چیز کاری رو که اون شروع کرد، حرکتی رو که شروع کرد، می‌بینیم متأسفانه بعد از این همه سال، بیش از 90 سال، نزدیک 100 سال هست که همچنان ادامه داره و زنان ایران برای اولین حقشون که آزادی پوشش هست همچنان مشغول مبارزه هستند. دیگه بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. موفق باشید.
آقای زراتی سپاسگزارم.
پیروز باشید. سپاس. خواهش می‌کنم. لطف شما.
درود بر شما. پیروز باشید.
نشده از گل رویای سیراب
عاشقی مهنت بسیار کشید تا لب دجله به معشوقه رسید. سروده زیبایی از ایرج میرزاست. در این چند بیت بسیاری از ضرب المثل‌های جاری امروز که ما در گفتگوهای روزانه به کار می‌بریم آورده شده. این سروده زیبا را خانم هنگامه اخوان خوندن و زنده یاد محمد رضا لطفی آن را ساخته بودند. ادامه برنامه را می‌رویم. یکی از بزرگان هنر و موسیقی را از دست دادیم 17 اسفند هفته گذشته، استاد هوشنگ ظریف، یکی از بزرگترین تارنوازان ایران را. همراه با یاد او هستیم و از آثار وی برای دوستان پخش خواهیم کرد. آخرین بخش برنامه یادها و ماندگارهای این هفته، شوربختانه آگاه شدیم استاد هنرمند و گرامی هوشنگ ظریف در تاریخ 17 اسفند 1398 در 81 سالگی زندگی را بدرود گفت. هوشنگ ظریف در 16 آذر سال 1317 در تهران زاده شد. او پس از پایان دوران ابتدایی در هنرستان موسیقی ملی که با مدیریت روح الله خالقی بود نام نویسی کرد و از آموزش هنرمندانشون موسای معروفی، علی اکبر شهنازی، جواد معروفی، حسین تهرانی و روح الله خالقی بهره‌مند گردید و سپس به استخدام وزارت فرهنگ و هنر در آمد. هوشنگ ظریف سالها به عنوان تکنواز تار تلاش کرد در سازمان‌هایی که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر بود، در سازمان رادیو تلویزیون ملی، همچنین به اجرای موسیقی پرداخت و اجراهای گوناگونی با گروه پایور داشت. یادش به خیر زنده یاد فرامرز پایور. اکنون باید گفت زنده یاد هوشنگ ظریف. وی علاوه بر نواختن ساز تار با نواختن سه‌تار و تنبک نیز آشنایی کامل داشت و شاگردان زیادی را در این راه تعلیم و تربیت کرد و کتابی در مورد نوازندگی تنبک با حسین تهرانی به چاپ رساندن تحت عنوان آموزش تنبک. زنده یاد هوشنگ ظریف دارای مدرک درجه یک هنری بود و 6 سال متوالی عضو هیئت مدیره خانه موسیقی و 4 دوره رئیس هیئت مدیره کانون نوازندگان سازهای ایرانی در خانه موسیقی بود. در این بخش یکی از کارهای برای که برای دوستان بسیار آشناست و بارها هم شنیدید پخش میکنم و سپس یک ترانه‌ای که هوشنگ ظریف به اتفاق فرامرز پایور و همچنین محمد اسماعیلی انجام دادن را برای دوستان پخش می‌کنم. نخست این قطعه را با هم گوش می‌دهیم. Thank you. یادش به راستی گرامی. از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان نام برد که در بسیاری از کشورها به اجرای برنامه موسیقی پرداخت، از جمله در آمریکا، در شوروی سابق، کانادا، ژاپن، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، مصر، تونس، مراکش، هندوستان، الجزایر، پاکستان، ترکیه و کشورهایی که در آن هنگام مشهور بودند به کشورهای اروپای شرقی با موسیقی که وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بود به اجرای موسیقی پرداختند. سرانجام این استاد گرانمایه هوشنگ ظریف در 17 اسفند در هفته گذشته تقریبا سال 98 در سن 81 سالگی گفته شده به علت ایست قلبی زندگی را بدرود گفت. و مجموعه کارهای بی‌نظیری داره که با توجه به وقتی که در اختیار رادیو فرهنگ قرار داده شده به همینجا بسنده میکنیم، یادش را گرامی میداریم. ترانه است که بهارانه هم میباشد، نوروزانه هم میباشد، به نام مینوش. ترانه مینوش از سروده های استاد گلچین گیلانی میباشد. این ترانه حاصل تلاش استاد زنده‌یاد فرامرز پایور و به یاد استاد هوشنگ ظریف که 17 اسفند هفته گذشته او را دست دادیم و همچنین نادر گلچین که یادش را گرامی می‌داریم و ستایش داریم از محمد اسماعیلی، براشان زندگی درازی آرزو داریم، همچنین خانم عهدیه. و پایان برنامه‌های امروز یادها و ماندگارها مینوش و سپس ادامه سایر برنامه‌های رادیو فرهنگ. به آگاهی دوستان، جامعه هنری و شنوندگان رادیو فرهنگ برسانم که آگاه شدیم دکتر شکرالله منظور، آرشیتک، نقاش، فرهنگشناس و استاد دانشگاه، در تاریخ 10 مارس 2020 برابر با 20 اسفند 98 او را از دست دادیم. در گرامی داشت یاد دکتر شکرالله منظور همراه می شویم با آقای ناصر زراعتی، چکیده ای از زندگی پربار این استاد را برای ما برخواهند شمرد. تاریخ زادروزشون، پژوهش‌های بزرگی که داشتند، کارهای ارزشمندی که از خود به جای گذاشتند، شاگردان بسیاری که آموزش دادند، تربیت کردند. پس از این گزارش آقای زراعتی که از زندگی استاد گرانمایه از دست رفته برای ما خواهند گفت، آخرین سخن شکرالله منظور را برای دوستان پخش میکنم. ایشون در 50 سال تأسیس مدرسه سینما و تلویزیون پیامی دارند، از بستر بیماری براشون آرزوی پیروزی دارند و همچنین آرزوی اینکه کارها به خوبی پیش بره و میگه امیدوارم حالم خوب بشه، بتونم در کنارتان باشم. برای همینه در سخنشون از 50 سال تأسیس این مدرسه نام میبرند، مدرسه سینما و تلویزیون. صدای استاد را میشنویم. به یادشان ترانه پخش خواهیم کرد که سروده از زنده یاد معینی کرمانشاهی است و زنده یاد عماد رام خواندند. بهار من گذشته شاید. نخست میشنویم آقای ناصر زراعتی، چکیده ای از زندگی استاد، سپس سخن خود استاد را و این ترانه را. یادش را گرامی میداریم. رادیو فرهنگ همدرد و غمگسار با خانواده شکرالله منظور و سایر جامعه هنری، شاگردان وی و سایر اساتید دانشگاهی که در کنارشان کار کردند. همدردی ما را هم در این سوگ بزرگ پذیرا باشیم.
دوست عزیزمان دکتر شکرالله منظور روز سه‌شنبه 10 مارس 2020 از دنیای ما رفت. در گذشته آن انسان فرهیخته و نیک و عزیز را به همسر مهربانش خانم کارین و فرزندانش خانم ماریا و آقای مایکل و دیگر بستگان و خیشان و شاگردان و دوستانش تسلیت می‌گوییم و برای ایشان بردباری آرزو می‌کنیم. نام نیک و یاد زیبای دکتر شکرالله منظور همیشه در دل و ذهن همه کسانی که او را می شناختند زنده است. دکتر شکرالله منظور متولد 1941 میلادی 1320 شمسی در اهواز سال 1337 از دبیرستان مسجد سلیمان دیپلم می گیرد و همان سال به تهران می آید و وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می شود. دو سال بعد 1339 همزمان با ادامه تحصیل در آن دانشکده وارد دانشکده هنرهای تزیینی هم می شود و به رغم مخالفت‌های اداری در سال 1345 از هر دو دانشکده فارغ التحصیل می شود و همان سال به آمریکا می رود. در آمریکا در دانشگاه‌های بوستون و هاروارد مشغول به کار می شود و دانشکده طراحی رود آیلند او را برای تدریس دعوت می کند. سال 1348 به ایران باز می گردد و با وزارت فرهنگ و هنر آن زمان همکاری می کند. یک سال بعد 1349 در تلویزیون ملی ایران همکاری خود را با فریدون رهنما در زمینه پژوهش و کار روی معماری و هنر ایران آغاز می کند. با تأسیس مدرسه عالی سینما و تلویزیون در آن دانشکده با سمت مسئول برنامه و در مقام استاد استخدام می شود. همزمان در دانشکده های هنرهای زیبا، هنرهای تزیینی و هنرهای دراماتیک نیز تدریس می کند. سه سال پس از انقلاب 1360 به سوئد می آید. در سال 1362 در زمینه کارهای پژوهشی و آموزشی با دانشگاه چالمرز در شهر گوتنبرگ همکاریش را آغاز می کند. سال 1368 در رشته معماری دکترا می‌گیرد و تا هنگام بازنشستگی به عنوان استادیار در همان دانشگاه مشغول تدریس و انجام کارهای پژوهشی بوده است. از دکتر منظور این کتاب‌ها به زبان انگلیسی منتشر شده است: باغ‌های پردیس در ایران، سنت و توسعه، بازسازی معماری سنتی در ایران، قنات در ایران، معماری گل و خشت در ایران. وی همچنین مقاله های متعددی در زمینه معماری و نقاشی و مجسمه سازی و هنر و فرهنگ ایران نگاشته و منتشر کرده است. تا کنون بیش از 12 نمایشگاه نقاشی یا مجسمه انفرادی یا گروهی در ایران، 4 نمایشگاه در آمریکا و 13 نمایشگاه در سوئد از آثار او برگزار شده است. همچنان که از عنوانهای کتابهای دکتر شکرالله منظور دریافته می شود، علاوه بر دلبستگی به نقاشی و مجسم سازی و معماری، مشغله اصلی ذهنی او ویژگیهای فرهنگ و هنر ایران بوده است. مطالعه نقش انسان در طبیعت و توجه به عوامل طبیعی و ارزش‌های فرهنگی گذشته و فرهنگ بومی و ملی به منظور بهره برداری از آنچه امروزه می‌تواند مفید و مؤثر باشد و نیز آفرینش هنری از جمله فعالیت‌های او بوده است. در این سال‌های بازنشستگی از کار رسمی در دانشگاه در شهر گوتنبرگ سوئد،
دوستان عزیزم، خوشحالم که به زودی جشن 51 سالگی تأسیس مدرسه برگزار خواهد شد. من از راه دور نمیتونم با شما باشم، ولی میتونم حتی از راه دور در این جشن با شما شریک باشم. فلسفه به وجود اومدن مدرسه خیلی جالبه، از این لحاظ که موقع مدرسه پا گرفت و جان گرفت که نیاز مبرم به تحصیل و جستجو در زمینه تصویر، فیلم و سینما به خوبی به چشم میخورد. به هر حال در طی سالها من افتخار اینو دارم که همکارانی داشتم که برگزیده بودن در زمینه و رشته خودشون. یکی از خصوصیات بارز مدرسه و آموزش در مدرسه این بود که به کارهای عملی بیشتر تکیه داشته باشن تا روی جزوه و منابع تئوری. به همین دلیل هم آموزش در مدرسه یک سیری پیدا کرد که نتیجهش در تک تک شماها عریان خودشو نشون میده. شماها هر کدوم در زمینه و رشته خودتون که حاصل تحصیل در مدرسه بود، امروز برترین شاخصهای واقعا زمینه‌های تصویر و خصوصا در ارتباط با فیلم و سینما بوده و خواهید بود و نمونه‌های شما نمونه‌های بارزی از این هست که مدرسه چقدر در زمینه آموزش رشته‌هایی که به هر صورت تازگی و شروع شده بود جهانی و بعدم در ایران بتونه که خودش رو در سطح خیلی بالا نگه داره. و باز هم تأکید میکنم بهترین نتیجه خود شما هستید و نشون میده که در هر صورت و با هر فراز و نشیبی که اون زمان در مدرسه وجود داشت، نتیجهش بسیار سازنده و بالنده بود واقعا. و برای همینم نه فقط مدرسه از لحاظ آموزشی و پرورشی در مملکت خودمون صاحب اسم شده بود، حتی از لحاظ جهانی هم برد خیلی مهمی پیدا کرده بود که باید روی اون همیشه تکیه داشت. یه نکته دیگه، من نمیخوام زیاد صحبت کنم برای که از روز سلامتی یه مقدار اشکال دارم فعلا. به هر حال یه نکته که دیگه میخواستم توضیح بدم اینه که خود من هم پربارترین غنیترین سالهای عمر آموزشی هم رو با مدرسه طی کردم و این خود به من رجای واثق داد که همونطور که قبلا هم من گفتم شباهت ها ما رو به هم نزدیک میکنه ولی تفاوت ها ما رو غنی‌تر میکنه. در نتیجه از راه دور روی تک تک عزیزان رو میبوسم، جای من رو هم خالی کنه در جشنی که خواهید داشت. به همه شما افتخار داشته و دارم و به امید اینکه بتوانیم جشنهای دیگر رو که من هم در کنارتون باشم در پیش خواهیم داشت. همه شما رو به خدا می سپارم و برای تک تک شماها مانایی و پایندگی آرزو دارم.
چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من بهار من گذشت شاید. تو را چه حاجت نشانه من، تویی که پا نمی نهی به خانه من، چه بهتران که نشنوی ترانه من. نقاصدی که از من آرد گهی به سوی تو سلام، نره گذاری از تو آرد برای من گهی پیام. بهار من گذشت شاید. غمت چو کوهی به شانه من، ولی تو بی غم از غم شبانه من، چون اشنبی فقار عاشقانه من. خدا تو را از من نگیرد، ندیدم از تو گرچه خیلی، به یاد عمر رفت گریم کنون که شمع بزم غیری. بهار من گذشت شاید. شاید